سامانه پیامکی 3036-37 مثل همیشه در اختیار شماست. تا همطوری که ما با شما گفتگو میکنیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. پیامک ارسال کردن یکی از مخاطبان گرامی و گفتن که بفرمایید که کلن چند نوع فنر داریم. خب تا جایی که من میدونم فنر تخت ساده، فنر تخت پارابولیک، تخت زوزنقه، نانولوله، فنر لاستیکی، فنر مارپیچ مخروطی، فنر تسمه‌ای، مفتولی، حلزونی، مارپیچی، پیچشی، مارپیچ فشاری، مارپیچ کششی، فنر صفحه فشاری، فنر لول. بقیه رو خودتون برید ملاحظه بفرمایید.
آره دیگه، یه ماشین پژو دارم، از فنرهای ایرانی استفاده کردم و خیلی راضی هستم. من کیومرث امیری هم از کرمانشاه زنگ زدم.
دوستانی که همینک به جمع ما پیوستید، در استودیوی برنامه کالاگه ایرانی شبکه رادیوی اقتصاد موضوع گفتگوی ما امروز در استدیو این برنامه تولید فنر در ایران هست که گفتیم دارای قدمت تاریخیه. در استدیو توفیق داریم تا در خدمت دو تولید کننده فنر باشیم، آقایان منصور طاهری و ابوالفضل اسحاقی که با آقازاده‌شون تشریف آوردند و این که پی میگیریم گفتگو رو با این دو بزرگوار. کمی در مورد تاریخچه فنر آشنا شدیم، در خصوص مواد اولیه که حدود 60% گفتن داخل ایران هست و مابقی رو باید از خارج وارد کرد. در مورد تامین مواد اولیه تولید کننده ها مشکل دارن، خواستشون این هست که مسئولین محترم به این موضوع توجه داشته باشن. هر روز که حالا من حدود از شنبه تا الان در این برنامه در خدمت مخاطبان و تولید کنندگان عزیز هستم، هر تولید کنندهی که اینجا حضور پیدا کرده که از دغدغه‌هایی که داشته همین بوده است، مواد اولیه باید به دستشون برسد. حتی مواد اولیه که در داخل کشور هست گاهی اوقات مزایقه میشه از اینکه در دسترس تولید کننده قرار بگیره. این موضوع بسیار مهم هست، اگر داریم باید فکری به حال این قضیه بکنیم. اگر از خارج از کشور داره وارد میشه بحثی دیگر هست، اما اگر مواد اولیه در اختیار هست حتما باید بهش توجه بشه. که از رسالت‌های ما در برنامه کالای ایرانی همین هست، برداشتن دغدغه از پیش روی تولید کنندگان عزیزمون. در خصوص انواع فنر هم به ما آگاهی دادن دو میهمان گرامی که چه فنرهایی داریم و چه کاربردهایی داره، در چه صنایعی از اون فنرها استفاده میشه. گفتن که در صنایع دفاع استفاده میشه، در صنایع کشاورزی و غذایی استفاده میشه، در خودروسازی استفاده میشه، در صنایع دارویی استفاده میشه و بسیاری از صنایع وابسته به فنر هستن، حتی ساخت مبل و صندلی و دیگر تجهیزات. اما برگردیم دوباره به گفتگو با دو میهمان عزیز. خب قبل از اینکه بریم گزارش رو بشنویم، آقای اساقی، من از آقای طاهری پرسیدم که آیا در زمینه صادرات هم شما فعالیت دارید؟ ایشون گفتن که همکارانشون در این زمینه دارن فعالیت میکنن، خودشون هنوز انجام ندادن. شاید لازم باشه، یکی از دغدغه‌هایی که تولید کننده ها دارن شناسایی بازار هدف هست که خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن و این رو باید وزارت امور خارجه با توجه به معاونت هایی که داره در امور اقتصادی مبحث رو بر عهده بگیره و شناسایی بازار هدف رو. خیلی در خصوص این موضوع صحبت کردیم در شبکه رادیوی اقتصاد آقای طاهری که این وظیفه رو عهده دار باشم و کمک بکنم به ارزآوری و صادرات تولیدات داخل کشورمون. امیدواریم که این اتفاق بیفته، تا حالا که نیفتاده. اما آقای اساقی، شما در بحث صادرات فعالیت میکنید؟
در رابطه با صادرات ما خیلی تلاش کردیم، توان صادرات داریم. مشکلی که داریم، یه مقدار برگردیم قبل‌تر، این مجموعه که خدمت شما گفتم یه چیزی بوده چند هزار نفر دارن کار میکنن، اینها هنوز یک مرتبه بجز تعدادی کمتر از انگشتان دست هنوز نمایشگاه رو ندیدند. اینا احتیاج دارن به یه نمایشگاه شرکت کنن، کسی حمایت نکرده اینا رو معرفی کنه. نمایشگاه چی کار میکنن؟ محصولات رو معرفی میکنن، صادرات میکنن، ارزآوری میکنن. اینا همه توانشو دارن، از خارجی هم بهتر توانش رو دارن، ولی کسی نیست که اینها رو حمایت کنه، راهنمایی کنه، فضا بهشون بده. این شغل به این عظمت که دومین شغل بعد از پیچ و مهره سازی از نظر حجم مصرف و پورتیراژه، یه اتحادیه مستقل نداره. ما وابسته به اتحادیه مکانیسین های اتومبیل هستیم.
عجب.
اصلا ربطی به این نداره. شما بپرس از من تا حالا یه دونه خودکار از جایی به شما حمایت کردن دادن، بگن آقا این حمایت شدید برای این تولیدتون. از همه همکار ما گزارش بگیرید.
بله.
چیزی ندیدن. اتحادیه وجود نداره. کار ما در این حال که خیلی پیچیده است و خیلی حیاتیه، به نظر من قلب صنعته، به قدری مظلوم واقع شده که تو این قشر تعدادی از بچه‌های ما دستشون قطع شده، انگشتشون قطع شده، چشمشون از دست دادن، به خاطری که امکانات به روز نداشتن، سنتی کار میکردن، جایی نبوده حمایت بشن، به روز بشن،
بله،
ماشینالات داشته باشن. اینها الان یه مقدار مشکلاته که نیاز حمایت بشیم. بیمه ما 30% داره، به لیست بیمه ما 30% داره رد میشه.
بله.
یک شغل پر خطره و اصلا ناشناخته.
یکی از دغدغه های بزرگی که وجود داره و همواره مشکل ساز شده پیش روی کارگاه های کوچک همین بوده که این کارگاه ها واقعا توانایی رو اینو ندارند و که خودشون بخوان برن این مشکلات رو از پیش رو بردارند و اینها باید به هم متصل بشوند، یک مجموعه های بزرگتری رو تشکیل بدهند، اینکه مجموعه بزرگتر این مجموعه کوچکتر رو تحت پوشش قرار بدن یا با حمایت های دولتی و اتفاقهایی که آقای اسحاقی و آقای طاهری به اون اشاره دارن از پیش رو برداشته بشه، مشکلات از پیش رو برداشته بشه. و چرا مقفول مونده؟ واقعا این مسئله بسیار مهمی هست. البته نمیخوام الان در این برنامه به این موضوع بپردازیم، بیشتر میخوام محصولات شما رو معرفی بکنیم به شنوندگانمون که چه محصولاتی داری تولید میکنین، چقدر هم مهم هست. لذا میخوام بپرسم که شما در حال حاضر چه نوع فنری رو در کارگاهتون تولید میکنی و چه صنایعی وابسته به تولید کارگاه شماست؟
بله، ما توان تولیدمون از سایز 0.15 میلیمتر شروع میشه تا 20 میلیمتر. توان تولید انواع و اقسام فنرهای فورمینگ، لول، پیچشی، کششی رو داریم.
بله.
و همه رو الان داریم تولید میکنیم. از جمله فنرهای فورمینگ، شما اگه الان به تو اینترنت وارد بشید سرچ بکنید انواع فنرهای فورمینگ، شما هر مشتری دنبال فنر باشه که توی اینترنت سرچ بکنه فنر فورمینگ، فنر پیچشی
هست؟
اشاره کردم خدمتتون. انواع صنایعی که این کار رو دارن استفاده میکنن، خودروسازا به صورت عمده که شما بیشتر اطلاع دارید از ما، گزارش هایی که میگیرید مشخصه، صنایع پتروشیمی و نفت، کشاورزی ها و مرغداری، به اضافه لوازم منزل بسیار کاربردیه، لوازم ساختمان از جمله آسانسور، بیشتر اینا مورد نیاز. صنایع دفاع خیلی به ما مراجعه میکنن و لوازم پزشکی و داروی، ما همه اینا مرتبط هستیم و سفارش داریم. توان تولید انواع کارها رو داریم از جمله صادرات. متاسفانه
خوب هم سفارش میگیرید؟
سفارش میگیریم، بله، هم سود داره هم خوبه، هم توان تولیدش رو داریم، ولی حمایت نمیشیم. مواد اولیه‌مون با خیلی سختی تأمین میشه. کسی نیست که حتی ماشین آلات نیاز داریم، ماشین آلات انواع اقسام ماشین آلاتی که نیاز داریم، همکارای ما که الان نیازمندن به روز بشه و ماشین آلات فورمینگ یا به روز رو بیارن بذارن، یه مؤسسه سازمانی نهادی نیست که بیاد بگه آقا بیاید این ارز رو بگیرید.
خب حالا نیمه دو مثلا
هیچ کدوم بگن آقا این ماشین آلات رو به روز کنید، حتی صادرات داشته باشید، در ظرف مدت کوتاهی میتونن جایگزین اون ارزی که اینا به اینا دادن میتونن صادرات داشته باشن و پر کنن.
بله.
و اشتغال زای فراوان متاسفانه.
بعید میدونم که الان مسئولین شنونده این برنامه باشن، اما ما تلاشمون رو میکنیم تا صدای تولید کنندگان عزیز رو به گوش مسئولان برسانیم. اگه قرار برای این هست که از تولید ملی و کالای ایرانی حمایت بشود، باید تمام اون زنجیرهای مقفود شده در واقع و مقفول رو ببینند و باید صدای تولید کنندگان رو بشنوند. من بعدم برمیگردم آقای طاهری، همین سوال از شما خواهم پرسید که چه صنایعی وابسته به تولیدات کارگاه شما هست، اما می‌خوام بریم اتاق فرمایی، گزارش دیگه داریم با هم بشنویم.
خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی. در این بخش گزارشی آمدم پیش جوانی که ابتدای امر ایشون مغازه دار بودن، ولی بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن چرا که نه، خودم تولید میتونم بکنم و خودم هم میتونم بفروشم. 13 سال تو حوزه فروش و الان هم 7 سال تولید کنندن، هم تولید هم فروش. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
الان اوضاع تولیدتون چطوره؟
پارچه‌ای که میگیریم هر روز باید به یه قیمتی بگیریم. امروز پارچه رو سفارش میدیم، بیانیه پارچه رو میدیم، فردا که میخوام بفرستم میبینیم نفرستادن. زنگ میزنیم میگیم پارچه ما چی شده، میگن گران شده، باید اختلاف قیمتش هم بدید، اگر پرداخت نکنید براتون نمیفرستیم که ما با مشکل.
فکر کنم گزارش ما اشتباه داره پخش میشه. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز، حتما اصلاح خواهد شد و دوباره برمیگردیم اتاق فرمان، گزارش رو خواهیم شنید. امروز داریم در مورد تولید فنر در ایران با شما صحبت میکنیم. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30 36 37. تی صحبت هایی که میهمانان عزیزمون داشتن به این مسئله اشاره کردن که فنر یکی از اون جایی که استفاده میشه در صنعت کشاورزی هست. یکی از کشاورزان عزیز ما از همدان پیامک ارسال کردن و گفتن که ایشون از تراکتور استفاده میکنند و مشکل دارن با صندلی تراکتورشون. اینکه فنرهایی که استفاده شده در این تراکتورهای ساخت داخل که 100% فنرهاش هم ایرانی هست سفته، ایشون احساس راحتی آرامش نمی کنن. چرا آقایون تولید کننده؟ که حتما به شما پاسخ خواهند داد.
سلام، من سالهاست می‌کنم طراحی قطعات خودرو هست. طراحی فنر هم زیاد انجام دادم، از جمله مثلا فنرهای پیچشی، فنرهای کششی، فنرهایی که مثلا یه مقدار حالت اسپیرال دارن. به صورت کلی میتونم خدمت شما عرض بکنم که طراحی فنر کار خیلی پیچیده‌ای نیست. ما به صورت کلی تخصص طراحی فنر و تولید فنر رو تو ایران داریم، ولی نکته مهم تامین مواد اولیه هست. چون فنرها تحت تاثیر بار دینامیکی هستن، یه فولادهای با آلیاژ های خاص و حتما توش استفاده بشه که فنر بعد از یه مدتی فیل نکنه یا نشکنه. این در حقیقت توی ایران تامینش مقدار سخت هست.
تشکر میکنم از پیامک های پرمهر شما و همچنین تماس های تلفنی. نشد که گزارش رو در اون زمان بشنویم، یک پرش در ترک سیدی اتفاق افتاد، یک گزارش اشتباهی پخش شد، همکارانم اصلاح کردم. میخوایم بریم با هم گزارش رو بشنویم.
فنر
می‌سازی؟
مثلا با تو یه گزارش نماد فنر بگیرم؟
آخه ببین، شما باید درباره مثلا سیمش می‌خوای بدونیم.
همه چیش من می‌پرسم، شما پاسخ بدید. چند سال دیگه نوزه؟
3 ساله. بله، سال 67.
خب خیلی عمالی. خب صحبتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی. اومدیم به تقاطع خیابان سعدی جنوبی و اکباتون، درست گفت، و جایی که یه عالمه مغازه است و تابلوهایی که نوشته شده فنرسازی یا میفروشن یا
تولید
میکنن. و آقایی که به گفته خودشون 30 سال توی این حوزه، سلام، درود بر شما.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
از 100% یه فنری که درست میکنی چند درصدش ایرانیه، چند درصدش خارجی؟
الان جنسایی که ما تولید میکنیم از 0 تا 100 ایرانیه. جنسای خارجی ما نداریم، همش ایرانیه. از زمانی که تحریم شده ما دیگه جنس ایرانی مصرف میکنیم.
چند نوع فنر میسازیم؟
فنر از مفتول سفسی که قد موه ما میسازیم تا 15 میل.
اونا صنعتی هستن؟
بله، فنر ماشین، فنرهای کشاورزی، فنرهای لوله بازکنی، همه.
اوضاع این صنعت چطوره؟
فعلا خوب نیست.
از چه لحاظ خوب نیست؟
از لحاظ جنسیت، از لحاظ کیفیت اینا فعلا خوب
یعنی
نیست.
یعنی کیفیت اون آلیاژی که برای ساخت فنر به کار میره خوب نیست؟
خوب نیست. جدیداً دارن یه کارهایی انجام میدن که رو به بهبود بره. باید روش کار بشه تا اون جنسی که ما میخوایم به دست بیاد.
به من بگید فرقش این دو تا با هم چیه؟
فرقش اینه که اونایی که ما از خارجی میاریم آلیاژش بالاست، اینا که ایرانی تولید میکنن آلیاژش پایینه. چون که وایرودش ایرانیه به خاطر همین جنسش خورده از لحاظ خارجی کمتر کیفیتش.
مشتری ها اگر بخوان در مورد فنرهای ایرانی گله کنن در مورد چیش گله میکنن؟
درباره جنسیتش. از لحاظ ساخت ایرادی نداره، فقط از لحاظ جنسیتی که خورده مرغوب نیست جنسش.
تو چه فنرهایی؟
فنرهایی که مثلا از سایز 2 میل تا 10 میل که الان ایرانی تولید میشه.
برای چه مصرف؟
برای مصرفهای کشاورزی، برای مصرفهای صنعتی مثل کمک ماشین و اینا.
خب این آلیاژش مرغوب نیست، طول عمرش هم میاره پایین دیگه.
بله، لحاظ کیفیت خیلی چیزشو میاره پایین، سطح کیفیتشو میاره پایین.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنونم دوستان عزیز شنونده، گفتگومون رو با یک سازنده فنر شنیدیم. تو بخش بعدی گزارش اگر که بتونی پیدا کنی میخوام بریم سراغ مصرف کننده ها، اونایی که اومدن فنر رو تهیه کنن.
تشکر میکنم از لیلی علقمند و گزارش خوبش. آقای مرشد از دامغان هم گفتن که دوست دارن فنرساز، کارهای تولیدیشون بسیار با کیفیت عالی هست. به همه تولید کنندگان فنر خسته نباشید عرض میکنم. درود بر شما جناب آقای مرشد از دامغان. و قبل از اینکه بریم گزارش رو بشنویم، یک پیامک خوندم از یک کشاورز از همدان که گفته بود که از تراکتور ساخت داخل داره استفاده میکنه، فنرش هم حتما ایرانی هست و از صندلیش راضی نیست چون سفت و احساس خوبی ندارد. آقای تاهری چه اتفاق افتاده به نظرتون؟
امکان داره چون فنر انواع و اقسام آنالیز داره، نوع مفتول، نوع ساختش و نوع کاربردش. شاید این فنری که ایشون استفاده کرده،
خودروساز استفاده کرده
نوع آنالیزشو کارسازی نکرده.
بله.
یا به اصطلاح
مربوطی به فنرساز نداره.
نه، مربوط به فنرساز نیست. اون باری که رو اون صندلی گذاشته باید همش مطابق با استاندارد باشه که فنر بتونه جواب بده و وزنای مختلفو اعمال کنه روش.
درست.
از لحاظ کیفیت کار نمیتونه باشه. نوع بس ساختش میتونه باشه. آهنکشی زیر صندلیش هست. وزن راننده ها و افراد فرق میکنه شاید.
خب اگر به نظر من خودروساز به این مسئله توجه بیشتر میکرد این اتفاق نمیافتاد.
بله، باید بیشتر
کنه. این ربطی به فنرساز نداره. میتونستن بهشون سفارش بدن که فنر دیگری با قابلیت ارتجاعی دیگری تولید بکنن که در اون صندلی استفاده بشه.
اینا یه کارگروهی داره که با هم در رابطه باشن.
بله.
به اصطلاح معایب رو برطرف کنن. به یه نتیجه مطلوب برسن، بعد به خط تولید ببرن کارشون.
بسیار. آقای حمید قدمی هم پیامک ارسال کردن، تشکر کردن از برنامه ما. از شما سپاسگزاریم آقای قدمی. گفتن که من مهندس مکانیک هستم و فنر مهمترین نکتهش آلیاژ هست و باید آلیاژ خوبی داشته باشه، شکل دادن مهم نیست. و اینکه خب ما بقیه صحبتش رو تخصصی من صرف نظر میکنم از خوندنش و اینکه سرد کردنش هم خیلی مهم هست. آقای تاهری میخوای توضیح بدید در این باره؟
بله، فنر بعد اینکه به اصطلاح کربن داره فنر و حالت فنریت داره، ما به صورت خام و مواد پر کربن یا فنری ساخته میشه. این فنر بعد از اینکه ساخته میشه باید دوباره سخت کاری بشه، تنشگیری بشه. اگه اینا کامل انجام بشه تمام معایبش برطرف بشه، مواد اولیه‌اش هم که سلامت و 100% بشه میتونه مطابق با استاندارد کار بکنه.
من فکر میکنم که دوباره برمیگردیم به بحث آقای اسحاقی که اگر به مدرن شدن کارگاه های تولید فنر وزارت صنعت معدن تجارت توجه داشته باشه، دولت توجه داشته باشه، کمک بکنن برای اینکه این کارگاه ها به روز و مدرن بشود، اون حساسیت هایی که در فنر هست بیشتر به کیفیت اونها توجه خواهد شد و این مشکلات هم برطرف بشه.
100% همینطوره. حالا به فرمان آقام که امسال رهبری سال رونق تولید، اگه صنایع با ما همکاری بکنن چون ما توان تولیدش رو داریم، بعد یه مقدار مدیریت میخواد، سرمایه ها رو جذب بکنه، همکاری بکنه یا اتحادیه تعاونی، موادایی که استفاده میکنیم یه کارگروهی باشه که نظارت داشته باشه، ما میدونیم فنر رو به حد مطلوب برسونیم و رضایت مشتری رو کاملا به دست بیاریم.
حتی ممکن هست اون ماشینالاتی که شما نیاز دارید رو هم سفارش بدهند به خود تولید کنندگان داخلی همین داخل کشور تولید بشه، نیاز به این نباشه که از خارج وارد بشه و اون طرف باز شغل ایجاد میشه برای یک عده دیگر. و واقعا متاسفم از این که این مسئله اینقدر دور میمونه.
بله، دانشگاه ها باید با ما همکاری بکنن، دانشگاه صنعتی میتونن همکاری
اصلا
بکنن.
بدون حضور دانشگاهیان درس صنعت و تولید ما توفیقی برمون حاصل نخواهد شد.
بله، موقعیتش شغل پرتنوعی پرکاری است، مصرف بالایی داره، کارسازی زیادی داره.
خیلی الان هیچ رابطه‌ای بین شما با دانشگاه ها نیست؟
نه رابطه‌ای نداریم متاسفانه.
ندارین آقای اسلقی هیچ رابطه‌ای؟ مگر اینکه فرزندانتون رفته باشن
در آینده؟ بله دیگه، اونا بتونن به
رشته ای رو تحصیل کرده باشن که بتونن به شما کمک کنن. آقای اسلقی بفرمایید.
در رابطه با اینکه فرمودید با دانشگاه ارتباط دارید، اخیراً من یه پیگیری کردم با این شرکت‌های دانش بنیان. یه ارتباطی برقرار کردم، یه وقت گرفتم تا برم ببینم میتونم از این طریق این
تکان باید برعکس باشه که شرکت های دانش بنیان بیان سراغ شما.
خب حالا شاید من خدمت شما گفتم این شغل یه شغل خیلی مهم و مظلومیه.
بله،
گم شده. ما الان اتحادیه یکی از ضروریت های ما هست که نیاز داریم، باید لازمه در اولین فرصت به ما کمک کنن یه اتحادیه مستقل داشته باشیم. این جمعیتی که پراکنده است هم داخل شهر، شما تو پامنار گزارش گرفتید، گزارش دومیتون تو خیابون سعدی بود، جاهای مختلف این شغل پراکنده است. ما احتیاج داریم مثل شغل های سنهای مختلف که ما اطراف جاده خاوران شهرک سنهای مختلفی داریم که خود ما اونجا تقریبا شاغلیم. خب میبینم سنهای مختلف، سنف درودگران، نمیدونم چوب فلستراشان، رو نمیدونم آلومینیوم کارم، همه سنف دارن، شهرک صنعتی دارن، ولی ما یه قطب خیلی مهم هستیم، هیچی نداریم.
خب ببینید، نیاز داریم. شما فرمودید که 39 ساله آیه اساقی از سال 1359 فرمودید، 39 سال. آقای طاهری از سال 61 حدود 37 سال هستن این عرصه داره فعالیت میکنه. خب در این مدت زمان که فکر میکردین اتحادیه لازم هست که وجود داشته باشه تا بهتون کمک بیشتری بشود، خودتون هم اقدام کردید، تلاش کردید در این زمینه، به کجا رسیدید که نشد؟
گفتن نیاز نیست، شما بیاید همین زیر مجموعه اتحادیه میکانیسیان ها کارتون انجام بدید، یه جوازی بگیرید برید، چون چیزی نیست که به شما بدن. مثلا شما مواد اولیه میخواید،
اگر میبود همین مشکلی که امروز دارید رو میتونید در اتحادیه‌تون حل و فصل
بکنید. بله، ما جوازی که الان داریم میگیریم از اتحادیه میکانیسیان ها توش هم نوشته میکانیسیان های اتومبیل، اصلا به این شغل تولید فنرهای صنعتی هیچ ربطی نداره. درسته، میکانیسیان تعمیرکاره، تعویضکاره، ما تولید کننده هستیم. بیمه ما داره 30% از ما بیمه دریافت میکنه به خاطر اینکه شاید جور دیگه داره نگاه میکنه به شغل ما.
شاید هنوز اهمیت تولید فنر و کیفیت اون درک نشده در صنعت.
ممکنه،
متاسفانه.
متاسفانه نمیدونیم هم چه جور باید معرفی کنیم. الان ما خیلی احتیاج داریم به حمایت رسانه ملی. من واقعا از شما تشکر میکنم، از طرف همه همکارا خیلی خیلی ممنونم که شما این وقت رو حداقل برای اولین مرتبه به ما دادید.
سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار، جناب آقای اسحاقی، آقازاده محترم جناب آقای طاهری، که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، در استدیو کالای ایرانی حضور پیدا کردید. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید، امیدواریم توفیق داشته باشیم در برنامه‌های دیگر و همین برنامه در روزهای آتی باز در خدمت شما باشیم، از شما بیشتر بشنویم، گامی هرچند کوچک در راستای حل مشکلاتتون در این صنعت خطیر برداریم و صدای شما رو به گوش مسئولان برسانیم. از حضورتون مرخص میشیم، ضمن اینکه امیدواریم، آرزو میکنیم که همه ما، همه مخاطبانمون، همه مردم ایران عزیزمون با استفاده و حمایت از کالای ایرانی به رونق تولید ملی کمک کنیم.
برای شکوفایی اقتصاد کشور نهاد احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. باید کار جهادی باید انجام بگیره، مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن، تصمیم گیری کنن، کار جهادی.
مقام ما معظم رهبری چندین سال است که با هدف بهبود معیشت و اقتصاد کشور، نام سال را حول محور مسائل اقتصادی انتخاب می‌کنند. به همین دلیل سال 98 سال رونق تولید نامگذاری شد تا دریچه‌ای شود برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور. جان گرفتن تولید در کشور بیشک نیازمند پارامترها و عناصری است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از اساسی ترین گام‌های رسیدن به رونق تولید، فرهنگ سازی در زمینه اقتصادی است. کارشناسی جناب آقای فرهاد پهلوانزاده رو بشنویم، کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی.
رونق تولید الزامات فرهنگی زیادی داره. در اینجا ما میتونیم بحث فرهنگ اقتصادی رو پیش بکشیم. برای اینکه توضیح بیشتری و واضح‌تری خدمتتون عرض کنم، به چند تا از مفاهیم اشاره میکنم که به گوش همه ما آشناست، در داد و ستدهای روزمره زیاد شنیدیم. مفاهیمی مثل برکت، انصاف، مثل پاک دستی و همینطور قناعت، اینها هم تشکیل دهنده فرهنگ اقتصادی کشور ماست و معتقدیم که هر چقدر به این مفاهیم پایبند باشیم، بازارمون رونق بیشتری خواهد داشت و متناظر با اون در کسب و کار تولیدی هم معتقدیم همین نگاه باعث رونق تولیدمون میشه. پس فرهنگ اقتصادی ما باید مبتنی بر تولید باشه، باید مبتنی بر تلاش باشه، نه مبتنی بر مثلا واسطه گری، چون رواج واسطه گری آسیب بزرگیه برای تولید، چون باعث خروج سرمایه از بخش تولید میشه و حالا آسیب های دیگه که میزنه. پس فرهنگ سازی ما در زمینه‌های اقتصادی، همینطور که در جامعه ما همچنان حالا رواج داره و ریشه داره، باید در راستای ارج نهادن به تولید باشه. در واقع ما باید فرهنگ اقتصادی مبتنی بر این ارزش‌ها رو ایجاد کنیم. توجه داشته باشیم فرهنگ میتونه برای اقتصاد زمینه سازی کنه و چرخه تولید رو به حرکت در بیاره، و یا حتی میتونیم بگیم که این فرهنگی که باید به تولید و اقتصاد خط بده، مثلا این که چه تولیداتی رونق بیشتری داشته باشن که ارزش فرهنگی بیشتری.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
روز بخیر. کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه باقی مانده. اول این رو بگم تا فرصت تمام نشده که فردا پنجشنبه در برنامه کالای ایرانی طبق روال پنجشنبه ها به زیرساخت های رونق تولید در کشورمون خواهیم پرداخت و قرار با حضور شما و کارشناسان برنامه به این سوال پاسخ بدیم که کشورهایی که در حوزه تولید موفق بودند از چه پارامترهای استفاده کردند، الگو برای رونق تولیدشون چه بوده است و ما باید چه مسیری رو طی کنیم. امروز صحبت کردیم با دو تولید کننده فنر که از توانمندی های خودشون با ما گفتگو کردن و البته از خواستشون از مسئولین که هنوز یک اتحادیه ندارن تا مشکلاتشون رو در اون حل و فصل کنن. متاسفانه پیمک بسیار به دست ما رسید، نتونستم همه پیمک ها رو بخونم. عذرخواهی میکنم. دوستان گرامی، همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آریس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیل‌های آریس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعی.